پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم تسریع همکاری ایران با این سازمان تاکید کرد. و ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین میزان خود ظرف 12 سال گذشته رسید. آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. 17 نشست مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه‌شنبه با حضور اعضا و به ریاست محمود هاشمی شاهرودی آغاز به کار کرد. محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد مؤمن 4 نامزد اولیه بودند، اما محمود هاشمی شاهرودی در همان مرحله نخست از کاندیداتوری انصراف داد و محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی که در دور اول آرای بیشتری کسب کرده بودند به دور دوم راه یافتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دور دوم تنها موفق به کسب 24 رأی شد. در پی درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری در مهر ماه گذشته، این کرسی تا کنون خالی مانده بود و از آن زمان محمود هاشمی شاهرودی مسئولیت موقت این مجلس را بر عهده داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم تسریع روند موجود در همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و این سازمان تأکید کرد. ترو واریورانتا، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه پس از بازگشت از تهران در فرودگاه وین از پیشرفت در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و به خبرنگاران گفت حل و فصل کامل مسائل زمان می‌برد. همزمان داوود محمد نیا، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر عدم تعطیلی تأسیسات فردو و آب سنگین عراق گفت که ایران همواره به تعهدات خود در چارچوب معاهده NPT عمل کرده است. دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است اواسط ماه آوریل حدود یک ماه دیگر در تهران برگزار شود. محمود هاشمی شاهرودی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، نیز میگوید ایران نباید در مذاکرات هسته‌ای توافق دو مرحله ای را بپذیرد. او روز سه‌شنبه در 17 نشست مجلس خبرگان رهبری دولت آمریکا را غیر قابل اعتماد خواند و توافق دو مرحله ای را زمینه‌ساز عهد شکنی طرف مقابل دانست. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در توضیح روند مذاکرات هسته‌ای در مجلس خبرگان رهبری گفت ایران در هر صورت برنده این مذاکرات است، چرا که توانسته نگاه طرف غربی را تغییر داد. مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5+1 نهم تیر ماه سال آینده تعیین شده. در طرف دیگر، در آمریکا به رغم اختلاف نظرهای فراوان بین کنگره و دولت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور، امیدواری برای حصول یک توافق اتمی با دولت ایران هر روز بیشتر می شود. نشریه فوربس در این باره بسیار امیدوار است و می گوید که به محض اعلام چنین توافقی، تلاش برای خوشامدگویی مجدد به ایرانیان برای بازگشت به جامعه جهانی باید آغاز شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه گزارشی داره که با هم بشنویم.
این روزها صحبت‌های مربوط به گشایش و کاهش در تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی بر سر زبان هاست. نشریه معروف فوربس از جمله رسانه‌هایی است که در این مورد به انتشار مقاله پرداخته و می‌گوید همراه با چین، هند و اروپا، ایران از جمله تمدن‌های بزرگی است که در قاره یوروآسیا درخشیده است. نشریه فوربس با ستایش از تاریخ گذشته ایران از دوران کوروش بزرگ با تحسین و اعجاب یاد می‌کند و می‌گوید هنوز هم پس از گذشت بیش از 2500 سال بازمانده‌های پرشکوه پرسپولیس یادآور چنین تمدنی است و یا می‌توان یادگارهای اوج امپراتوری نادرشاه در قرن 18 میلادی را نظاره کرد که بخش بزرگی از غرب و آسیای مرکزی و جنوبی تا هندوستان را هم در بر می گرفت. سرزمینی که به سالهای 1738 و 1739 میلادی آن را تسخیر کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، این استقبال پیشرس را تنها از جانب غربی‌ها می‌بیند.
در درجه اول نظر شخصی من این است که این استقبال خوبی است و کاش که در مقابل اون واکنش مناسب هم از طرف زمامداران ایرانی نشون داده می‌شد. زمامداران ایرانی از این موقعیتی که پیش آمده و میتونه این بازگشت ایران رو جامعه بین‌الملل میسر و مقدور بکنه به بهترین نحوی استفاده نمی‌کنن و عمدتاً این تصور رو دارن که رابطه با غرب نامطلوبه و ما قضیه رو فقط بایستی در دایره محدود حل و فصل مناسبات پرونده اتمی بکنیم. من این مقاله فوربس رو امروز خوندم و واقعا تصویری که از ایران میده تصویر بسیار واقع گرایانه است و نشون میده که چجور جوامع غربی به ایران نگاه میکنن و چجور حداقل در سطوح روشنفکران کاملا متوجه هستن که ایران برخلاف عربستان سعودی یا سایر کشور خاورمیانه واقعا یک تافته جدا بافته هست، اما به دست کسانی اداره میشه که مایل نیستن از این واقعیت موجود در رابطه بین المللیشون استفاده بکنن و مملکت رو از این 35-6 سال سرگردانی در این گرداب بین المللی نجات بدن و مردم رو اجازه بدن که در زندگی خوشبخت باشن و احساس خوشبختی بکنن.
نشریه فوربس پس از تأکید بر غنای فرهنگی ایران و با برشمردن جایگاه جهانی سخنورانی مانند فردوسی، حافظ، خیام، سعدی و رومی به زمینه‌های پرغنای منابع طبیعی و توانایی‌های بالقوه ایرانیان پرداخته و در پایان به اشتیاق فراوان جوانان ایرانی در پیوستن به جامعه جهانی و محدودیت‌های آنان در درون ایران تأکید کرده است.
گزارشی رو شنیدید از نادر صدیقی. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه سرگشادی 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که میخواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیرعادی با آنهاست. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت باراک اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز سه‌شنبه به پایین‌ترین میزان خود ظرف 12 سال گذشته رسید و هر یورو در برابر 1 دلار و 7 سنت معامله شد. در 16 سالی که از عمر یورو می‌گذرد، تنها چند بار ارزش برابری آن به حدود 1 دلار آمریکا رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاهش ارزش پرشتاب یورو بازار سهام آمریکا و اروپا را دچار نوساناتی شدید خواهد کرد. در خبری دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که شامگاه دوشنبه به کویت سفر کرده است، روز سه‌شنبه در دیدار با شیخ صباح احمد الجابر الصباح امیر کویت بر گسترش روابط دو کشور تاکید کرد. او همکاری‌های مجلسین ایران و کویت را خوب ارزیابی کرد و گفت ریشه‌های فرهنگی و تاریخی دو کشور می‌تواند مسیر ارتباطات دو جانبه را تسریع کند. علی لاریجانی پس از دیدار با دیگر مقام‌های کویتی راهی قطر خواهد شد. و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که برای انجام سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت. در این خصوص جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی بشنویم.
به نوشته روزنامه شرق، علی مطهری نماینده مجلس روز دوشنبه در فرودگاه شهر شیراز با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای مطهری برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، اما با ورود او به سالن فرودگاه، عده‌ای که این خبرگزاری آنها را افراد مشخص نامید، با تجمع در مقابل سالن ورودی فرودگاه شروع به شعار دادن علیه او کردند. در همین ارتباط علی مطهری در یادداشتی که در اختیار سایت عصر ایران قرار داد، با اشاره به اینکه تعداد مهاجمان بین 30 تا 40 تن بود، نوشت که آنان با سنگ، آجر و گوجه فرنگی به خودروی حامل او حمله کردند و در نتیجه شیشه عقب و شیشه های دو طرف خودرو کاملا خرد و پودر شد. او همچنین اشاره کرد که مهاجمان از گاز فلفل استفاده کردند و این باعث شد که حدود یک دقیقه نفسش بند بیاید. این نماینده مجلس افزود که مهاجمان ظاهراً به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند. سایت انصاف نیوز خبر داد که برخی از حمله کنندگان به علی مطهری سوار بر موتورهای سنگین بودند و برخی از این افراد ماسک بر صورت داشتند. در این حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که مهاجمان نیروهای لباس شخصی بودند که در میان آنها چهره‌های شاخصی از سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج سارالله به چشم می‌خورد. به گزارش ایسنا، آقای مطهری که اصرار داشت مراسم سخنرانیش در دانشگاه شیراز لغو نشود، با حمله مهاجمان به سمت یکی از کلانتری‌های شیراز رفت و چند ساعت در آنجا منتظر ماند. آقای مطهری در همین زمینه نوشته است که مقام‌های دولتی و انتظامی تلاش می‌کردند که سخنرانی انجام نشود و استانداری فارس را متهم کرد که در سالن سخنرانی دانشگاه شیراز به دروغ اعلام کرد که وی به تهران بازگشته است تا جمعیت متفرق شود. این نماینده مجلس در بخش دیگری از یادداشت خود از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به گفته او فکری به حال استان فارس بکند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. با حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق. از سال گذشته قائم مقام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شده بود. او سمت رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی را نیز بر عهده داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اشتری برای مدت 3 سال به این مقام منصوب شده است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 خورشیدی به سمت فرمانده نیروی انتظامی منصوب شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا باشیم و کمی از صدای شما رو بشنویم. اگر که شما هم دوست دارید به جمع این شنوندگان بپیوندید، میتونید با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
امروز بیننده و شنونده سخنان رئیس مالیاتی کشور بودم و از اینکه چند برابر سال قبل از مردم پول گرفتن باید بهشون تبریک گفت. اما آیا مردم از پرداخت این مالیات راضی بودند؟ آیا شما که مالیات کشورهای اروپایی رو مثال میزنید، همون امکاناتی که اونها در اختیار مردم خودشون قرار دادند شما هم قرار دادین؟ و آیا این رو میدونید در مراکز استانها صدها نفر بیکار در ادارات دارایی و مالیاتی هر کدوم پشت یه میزی نشستن، فقط کارشون گرفتن پول از مردمه؟
در دستور زبان فارسی داریم فاسد، فاسدتر و فاسدترین. فاسدترین پیدا شد. حالا فاسد و فاسدتر در جمهوری اسلامی کیه؟
آقای خامنه ای، خواهشم فقط به نیروی انتظامی نرسیم فرمانده شوی مرز کنیم، به تلویزیون ایران هم برسیم. تو تلویزیون ایران علنن دارن از دزدی دفاع میکنن. طرف اومده میگه چون که ایشون مرغ میخره، گوشت میخره، من نمیتونم بخرم، میرم ازش دزدی میکنم. منم الان 43 سالم هست، چون ندارم نمیتونم رمضان بگیرم، نمیتونم برم خونه درست کنم. به خاطر همین نمیرم زن مردم رو بگیرم بگم این داره من ندارم، نمیرم خونه مردم رو صاحب بشم بگم این خونه داره من ندارم. آقا چه وضع مملکت داری هست؟ خواهشان دست یک کارتون وردارید. فقط مسئله حجاب میرسین. کجا نمیشتی که حضرت علی به زور چادر کرد سر یه زمین؟
من میخواستم بگم که سرایدار خونه های ارتش شارود است. یک سال کاملا سرایداری طریق از این که آقایان ارتشی هو همو بدن.
از وقتی که این حکومت زن مردم رو بست، خداوند هم در رحمتش بر این کشور بست. میگن بیکاری و گرانی کمرمون شکسته، میگن کار فتنه‌گران است، میگن طبیعت و محیط زیست از بین رفته، میگن کار دشمنه و دشمن سر کارشون گذاشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.